سلام و خسته نباشید. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. این برنامه یک ساعته دری را من جاوید فیضی با همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیمتان میکنم. قبل از همه توجه کنید به خبرها. شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش امروز استعفا داد و کشورش را ترک کرد. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که رسانه‌های محلی تصاویری را منتشر کردند که او و خواهرش سوار یک هلیکوپتر نظامی شدند. هنوز مشخص نشده که شیخ حسینه به کجا رفته است. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه این ساعت خواهید شنید. در نتیجه جاری شدن سیلاب‌ها و ریزش باران‌های شدید در ولایت زابل 10 تن جان باختند. ریاست اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در زابل به نقل از زبیح‌الله جوهر سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در این ولایت گزارش داده که در نتیجه سیلاب‌های شب گذشته همچنان یک نفر دیگر زخمی شده است. از سوی دیگر خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان گزارش داده که در کنار تلفات جانی خسارات هنگفت مالی به باشندگان ولسوالی شینکه زابل وارد شده است. باران‌های شدید، سیلاب‌ها و دیگر رویدادهای طبیعی در سال جاری خورشیدی در افغانستان صدها تلفات و خسارات هنگفت مالی به جا گذاشته است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که حدود 50% برگشت کنندگان از پاکستان در هفته گذشته زنان بودند. این اداره ملل متحد گفته که از 28 جولای تا 3 اگست دست کم 950 افغان از پاکستان اخراج شدند. در این میان 30% زنانی هستند که مسئولیت سرپرستی خانواده های خود را به عهده دارند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، پاکستان از نوامبر سال گذشته به این سو حدود 600,000 مهاجر افغان را اخراج کرده و این روند هنوز هم ادامه دارد. حکومت طالبان خبر داده که مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومتشان در نشست با سفیران و نمایندگان برخی کشورهای غربی در دوحه پایتخت قطر روی روابط دو جانبه و همکاری‌های بشردوستانه گفتگو کرده است. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در صفحه ایکس خود اعلامیه و عکس‌های مربوط به این نشست را نشر کرده است. فطرت نوشته است که در این نشست سرپرستان و دیپلماتان سفارت‌های بریتانیا، کانادا، ایتالیا، فرانسه، کوریای جنوبی، استرالیا، جرمنی و آمریکا حضور داشتند. او افزود که مولوی عبدالکبیر درباره پیشرفت‌ها، امنیت و ثبات در افغانستان به این دیپلمات‌ها معلومات داده و از آنان خواسته که به افغانستان سفر کنند. کبیر همچنان از این دیپلماتان خواسته که نمایندگی‌های سیاسی خود را در کابل فعال کنند. تا به حال سفارت‌ها و دیپلماتان یاد شده درباره این دیدار چیزی نگفتند، اما بیشتر کشورهای غربی ماموریت‌هایشان مربوط به افغانستان را از دوحه پیش می‌برند و هر از گاه با مقام‌های طالبان هم دیدار می‌کنند. مقام‌های ایرانی از فیصله‌شان مبنی بر اخراج یک زن افغان منصرف شدند. کبرا غلامی که از سوی اداره مهاجرت ایران به اتهام رعایت نکردن حجاب فراخوانده شده بود، با خطر اخراج روبرو بود. مقام‌های ایرانی پاسپورت او را ضبط کرده و او را به یک کمپ در مشهد فرستاده بودند. بخش ایران رادیو آزادی رادیو فردا خبر داده که کبرا غلامی در نتیجه تلاش‌های فعالان حقوق زنان ایران رها شده و به خانواده‌اش سپرده شده است. در ایران شمار زیادی از زنان به اتهام رعایت نکردن حجاب زندانی‌اند. از این میان مهسا امینی 22 ساله در ماه سپتامبر 2022 در بند پلیس ایران جان باخت و این موضوع اعتراض ده‌ها هزار تن را در پی داشت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. در هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرده که تغییرات اقلیمی اخیر در افغانستان بیش از 83 هزار تن را تحت تأثیر قرار داده است. برخی از آسیب دیده های سیلاب ها نیز از مشکلاتشان می گویند.
سیلاب های آخر کارمندان ما را خراب کردن، همه گیر از بین رفتن و فعلا امرای ما کمک هم نکردن و همه چیز ما از بین رفتن.
برخی از برگشت کنندگان زن از پاکستان که سرپرستی خانواده هایشان را دارند می گویند که محدودیت های طالبان بر زنان به دست آوردن لقمه نان را برای آنها سخت تر کرده است.
هیچ از وقتی در کابل برگشتیم نه درس است نه کار است و حتی شرایط پارک رفتن و تفریح حداقل گرفتن هوای تازه ممکن نیست و احساس خفگی به ما دست می دهد.
در گزارش های خارجی خواهید شنید که شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش استعفا و این کشور را ترک کرد. از مسابقات بایسکل رانی دو ورزشکار افغان هم برایتان خواهیم گفت. و برخی از دهقانان در ولایت های شمالی افغانستان از نبود بازار برای حاصلات خربوزه شکایت دارند.
ما از دولت خواهش میکنیم که خربوزه و حاصلات میوه‌جات ما از ما خارج بره، یا مثلا طرف آسیای میانه یا هندستان یا دبی، یک چیز میوه بسیار اعلی میوه بسیار خوب داریم.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. باید فراموش نکنم که در نیمه دوم این ساعت بحث 25 دقیقه‌ای رادیو آزادی را هم فراموش نکنید. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرده که تغییرات اقلیمی اخیر در افغانستان بیش از 83 هزار تن را تحت تأثیر قرار داده است. اوچا روز یکشنبه 4 آگوست در صفحه اکس توییتر سابق خود با نشر گزارش اخیرش در این مورد گفته که سیلاب‌ها و باران‌های اخیر بیشتر به ولایت‌های غربی آسیب رسانده است. در همین حال برخی از افراد در مناطقی که در نتیجه تغییرات اقلیمی آسیب دیدن به رادیو آزادی می‌گویند که وضعیتشان بسیار خراب است و نیازمند کمکند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با گرم شدن هوا در تابستان امسال در روزهای اخیر رویدادهای غرق شدن نوجوانان و جوانان در آب هنگام آب‌بازی افزایش یافته است. این رویدادها بیشتر در ولایت‌های شرقی افغانستان به ویژه ننگرهار و کنر و برخی ولایات دیگر چون بدخشان، پروان، پنجشیر رخ دادند. هرچند مسئولان محلی حکومت طالبان در شمار از این ولایت‌ها حاضر به دادن آمار این رویدادها بر رادیو آزادی نشدند، اما بر اساس برخی گزارش‌های رادیو آزادی و شماری از رسانه‌های محلی در افغانستان، تنها در یک ماه گذشته بیش از 20 تن در اثر غرق شدن در رودخانه‌های ولایت ننگرهار جان باختند. آگاهان و مردم عام علت آن را به احتیاطی و نداشتن مهارت لازم آب‌بازی بین این افراد می‌گویند. شمس، باشنده ولایت ننگرهار، به رادیو آزادی میگوید که برادر 22 سالش را در نتیجه غرق شدن در آب از دست داده است.
با معذرت که گزارش دفتر امانگی کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد نیست، حالا گزارش دوم را میشنویم. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که در جریان یک هفته گذشته نزدیک به 1000 بازگشت کننده مهاجران افغان از پاکستان را ثبت کرده که بیش از نیم آنان زنان هستند. این اداره ملل متحد روز یک شنبه در یک گزارش هفتوار خود بیان کرده که 28% این بازگشت کنندگان خانواده هایی هستند که توسط زنان اداره می شوند. برخی از برگشت کنندگان زن از پاکستان که سرپرستی خانواده هایشان را دارند می گویند که محدودیت های طالبان بر زنان به دست آوردن لقمه نان را برای آنها سخت تر کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش از فایزه ابراهیمی.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرده است که بیش از نیمی از عودت کنندگان از پاکستان به افغانستان در هفته گذشته را زنان تشکیل می‌دهند. بر اساس گزارش این اداره سازمان ملل متحد که روز یکشنبه 4 آگوست منتشر شده، از تاریخ 28 جولای تا 3 آگوست سال روان میلادی 953 تن از پاکستان به افغانستان بازگشتند که 51% از آنها را زنان تشکیل می‌دهند. بر اساس معلومات UNHCR همچنان 28% از این بازگشت کنندگان خانواده های هستند که توسط زنان سرپرستی می شوند و 61% از آنها زیر سن 18 سال سن دارند. این زنان و خانواده ها در حال به کشور بازگشتند که در 3 سال گذشته زنان در افغانستان با محدودیت های زیاد روبرو بودند. علاوه بر این، وضعیت اقتصادی اکثریت مردم افغانستان نامساعد است و نیازمندی به کمک های بشر دوستانه افزایش یافته است. این در حال است که شماری از عودت کنندگان زن از پاکستان که سرپرستی خانواده های خود را بر عهده دارند، برای رادیو آزادی می گویند که محدودیت های طالبان بر زنان آنان را با چالش های در داخل کشور روبرو کرده است. رازیه یک مهاجر افغان که به طور اجباری با خانواده اش به افغانستان بازگشته و اکنون در ولایت ننگرهار زندگی می کند، برای رادیو آزادی می گوید:
ما تازه از پاکستان آمدیم. وضعیت ما بسیار خراب است. فقر و بیچارگی است. 4 طفل دارم و من و شوهرم هستیم. شوهرم گاهی مزدورکاری می کند و گاهی دیگر کارها. ما از گرسنگی چی کار می توانیم بکنیم؟ فقر است. هر کار پول نیاز دارد. ما هر کار می توانیم انجام دهیم. اما اگر کسی برای ما فرصت آن را بدهد.
آسیا باشنده ولایت کابل می گوید که چند ماه قبل به اجبار از پاکستان به افغانستان برگشته، اما اکنون در کشور با چالش های زیادی روبروست.
همیشه که ما از پاکستان برگشتیم به کابل و در وجه حداقل وضعیت ما از لحاظ آزادی و حتی درس خواندن همه چیز بهتر بود. حداقل ما با کورس های کوتاه مدت میتونستم که اشتراک بکنم و همچنان آزاد بودم، اما در اینجا از وقتی در کابل برگشتیم نه درس است نه کار است و حتی شرایط پارک رفتن و تفریح حداقل گرفتن هوای تازه ممکن نیست و احساس خفگی به ما دست می تواند.
این افراد در حال از دست و گریبان بودن با چالش های زیادی پس از برگشت به کشورشان شکایت دارند که در پاکستان نیز روز خوشی نداشتند. پلیس پاکستان حتی هفته گذشته برخی از مهاجران افغان به شمول زنان را بازداشت کرد. پیش از این شماری از مهاجران افغان از مشکلات در روند تمدید ویزایشان در این کشور شکایت داشتند و به رادیو آزادی گفتند که در موارد مجبور به پرداخت رشوه شدند. با اجرای طرح اخراج مهاجران افغان بدون اسناد قانونی از پاکستان، بازگشت اجباری و داوطلبانه مهاجران افغان به کشور افزایش یافته است. بر اساس گزارش های سازمان ملل متحد، از نوامبر 2023 تا اکنون بیش از 600 هزار مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدند.
حالا گزارش دفتر امان کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا را میشنویم که اعلام کرده که تغییرات اقلیمی اخیر در افغانستان بیش از 83 هزار تن را تحت تاثیر قرار داده است.
در ادامه گزارش‌ها در مورد آسیب‌های اخیر ناشی از تغییرات اقلیمی در افغانستان و تازگی دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا اعلام کرده که بارندگی‌های شدید و سیلاب‌های اخیر بیش از 83 هزار نفر را در افغانستان متاثر کرده است. این سازمان روز یکشنبه 4 مرکز در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود با نشر دوباره گزارش اخیرش در این مورد گفته که بارندگی‌های شدید و سیلاب‌ها در ماه می سال روان در چندین ولایت در سراسر افغانستان باعث ویرانی شده است. اوچا بار دیگر هشدار داد که افغانستان به علت تغییرات اقلیمی با تهدیدات جدی مواجه است. این در حال است که بحران بشری در افغانستان پیش از این مردم را با چالش‌های جدی در این کشور روبرو کرده است. اوچا همچنان گفته که در حال حاضر بیش از 23 میلیون افغان نیازمند کمک‌های بشری‌اند. اوچا ابراز نگرانی کرده که در این حالت اخراج مهاجران افغان از ایران و پاکستان بحران بشری در افغانستان را بیشتر از پیش افزایش خواهد داد. دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا خشکسالی‌های دوامدار، کاهش آب، طوفان‌ها و فقر را از علت‌های اصلی ایجاد بحران بشری در افغانستان عنوان کرده است. پیش از این نیز به شمول اوچا نهادهای مختلف مربوطه در مورد زیان‌های ناشی از تغییرات اقلیمی ابراز نگرانی کردند، اما برخی از آسیب دیدگان در نتیجه تغییرات اقلیمی در این کشور میگویند وضعیتشان بدتر از چیز است که گزارش داده می شود. باشندگان برخی ولایت‌های آسیب دیده در صحبت با رادیو آزادی انتقاد می کنند که با وجود وارد شدن تلفات جانی و مالی باز هم هیچ کمک به آنها صورت نگرفته است. آنها بر رادیو آزادی می گویند:
سلام، من ساندرا هستم، باشنده ولایت ننگرهار. مدت یک نیم الی دو ماه می شد که سیلاب‌ها و طوفان‌ها به اینجا آمده بود. بسیار خانه و خسارات مالی به مردم وارد کرده. کمک ها ما آمده بود، قسمی که باید به مردم مستحق توزیع نشد و قسم توزیع نشدن. مردم خواهان کمک بیشتر هستن. سلامت باشید.
سلام علیکم، نام من رحمت الله هستم، باشنده اصلی ولایت پکتیا. فعلا در لغبان زندگی میکنیم. سیلاب های آخر کارمندای ما را خراب کرده، همه گیر از بین رفته. فعلا امرای ما کسی کمک هم نکرده و همه چیز ما از بین رفته.
گزارش های مختلف از آمار و ارقام از تلفات جانی و خسارات مالی در افغانستان ارائه شده، اما بر اساس معلومات اوچا در نتیجه سیلاب ها و باران های اخیر 303 تن جان باختند، بیش از 300 تن زخم برداشته، بیش از 600 هزار خانه ویران شده و شاهراهای بزرگ، پلها و مراکز صحی نیز در ولایت‌های مختلف متضرر شدند. در یک رویداد تازه تلفات ناشی از سرازیر شدن سیلاب‌ها شب گذشته در ولایت زابل در افغانستان 10 تن جان باختند. فرماندهی امنی حکومت طالبان در زابل با نشر اعلامیه گفته که سیلاب‌های شب گذشته در این ولایت علاوه بر تلفات جانی، خانه‌های مردم را نیز ویران کرده است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. شمار متضررین از سیلاب ها و طوفان های اخیر در ولایت ننگرهار میگویند با آنکه از سوی حکومت طالبان و برخی مؤسسه های کمک رسان خارجی با آنها وعده کمک شده، اما تا هنوز با مشکل نبود سرپناه روبروان. آنان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که گرمی شدید فصل تابستان زندگی در این وضعیت را برایشان دشوارتر ساخته است. بارندگی های شدید، سیلاب و طوفان های تاریخ 16 جولای در مناطق مختلف ننگرهار باعث تلفات ده‌ها تن و تخریب صدها خانه در آن ولایت شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که بیش از 20 روز از باران‌های شدید و تنبادهای ویرانگر در ولایت ننگرهار می‌گذرد، شمار از افراد آسیب دیده می‌گویند که هنوز هم بدون سرپناه به سر می‌برند. برخی باشنده‌های ولسوالی سرخرود ننگرهار که نسبت به هر منطقه دیگر آن ولایت از سیلاب‌ها و طوفان‌های اخیر آسیب بیشتر دیدند، می‌گویند که گرمای آفتاب و نبود امکانات این وضعیت را برایشان دشوارتر ساخته است. آنان میگویند که وعده هایی که در قسمت ساخت سرپناه سوی حکومت طالبان و برخی مؤسسه های کمک رسان خارجی با آنان صورت گرفته بود تا کنون عملی نشدند. میرویس یک باشنده ولسوالی سرخرود در ولایت ننگرهار روز یک شنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
د ننگرهار گرمی ډیر سوزونکی گرمی ده.
گرمی ننگرهار بسیار سوزنده است. ما سرپناه نداریم، وضعیت بسیار خراب است، هیچ چیز نداریم. صدای ما باید به مسئولین رسانده شود. با ما باید در هر بخش به ویژه ساخت سرپناه کمک شود.
زمره یک باشنده دو سرکه این ولسوالی بر رادیو آزادی همچنین گفت:
مرتا پراتیو دیش پیچ ویدکی گوم.
روز در زیر آفتاب سوزان و شب را در گرمی سپری میکنیم. خانه های ما چت ندارد، همه چیز را از دست داده ایم. اینجا مردم آمد و وعده کمک کردند، اما تا هنوز با ما هیچ کمکی صورت نگرفته است.
باشنده های این ولایت همچنان از بروز برخی بیماری ها در بین اعضای خانواده هایشان با شمول کودکان سخن گفتند. مقام های محلی حکومت طالبان در ننگرهار در این مورد با پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما پیش از این با نشر اعلامیه های جداگانه از کمک های نقدی و مواد خوراکه با صدها خانواده آسیب دیده خبر داده بودند. به اساس آمار ارائه شده اداره محلی حکومت طالبان، در نتیجه بارندگی های شدید که همراه با ژاله و طوفان به تاریخ 16 جولای رخ داد، تعداد 400 خانه تخریب شده است. شماری از افراد متضرر دیگر از این سیلاب ها و طوفان ها می گویند که هرچند غیر قسمت سرپناه یک تعداد خیمه ها با آنها کمک شده است، اما با گفته آنها در گرمی شدید زندگی کردن زیر خیمه دشوار و ناممکن است و می خواهند تا در قسمت ساخت سرپناه همراهشان کمک صورت گیرد. این در حال است که در چند ماه اخیر به شمول ننگرهار بیشتر ولایت های افغانستان شاهد بارندگی های شدید، جاری شدن سیلاب ها و طوفان های مدهش بوده که به اثر آن خسارات انگفت جانی و مالی به مردم وارد شده است. سازمان بین المللی مهاجرت ملل متحد IOM در 23 ماه جولای در یک اعلامیه گفت 71 نفر در نتیجه باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها و طوفان‌های شدید در شرق و شمال شرق افغانستان جان باختند. یک روز قبل از آن به تاریخ 22 جولای دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه ملل متحد اوچا گفته بود که تمام خانواده هایی که به اثر سیلاب ها و طوفان ها آسیب پذیر شدند به مواد خوراکی، سرپناه، خدمات صحی و آب آشامیدنی صحی نیاز دارند. این در حال است که اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت حکومت طالبان بارندگی های شدید همراه با باد و سیلاب را به روز یک شنبه در 19 ولایت به شمول ننگرهار پیش بینی کرده است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوه. تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که برخی دهقانان در ولایت‌های شمالی افغانستان از نبود بازار برای حاصلات خربوزه شکایت دارند. اما پیش از آن نگاه می‌اندازیم به تحولات منطقه. شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش استعفا داد و این کشور را ترک کرد. این در حال است که دست کم 90 نفر در اعتراضات مرگبار روز یکشنبه در این کشور کشته شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش از امید حکیمی.
معترضان خشمگین در بنگلادش روز دوشنبه برخلاف قیود رفت و آمد بیرون شدند و به اقامتگاه شیخ حسینه یورش پرند. خبرگزاری های بین المللی از جمله اسوشیتد پریس و خبرگزاری فرانسه گزارش دادند که معترضان خشمگین شیخ حسینه را مجبور به استعفا کردند. بر اساس گزارش ها شیخ حسینه با یک هلیکوپتر نظامی کشورش را ترک کرده است. شبکه تلویزیونی CNN نیوز اجده هند به نقل از مقام های نظامی این کشور از ورود شیخ حسینه به خاک هند خبر داده است. شیخ حسینه 76 ساله به مدت 15 سال صدر اعظم بنگلادش بود. جنرال واکر زمان لوید رستزی ارتش بنگلادش در بیانیه استعفای شیخ حسینه و خروجش از کشور را تایید کرد و گفت دولت موقت تشکیل خواهد شد. پس از انتشار خبر استعفا و خروج شیخ حسینه از آن کشور، معترضان به جشن و پایکوبی پرداختند. معترضان دیروز خواستار استعفای شیخ حسینه شدند، اما او عاملان خشونت‌ها را تهدید به سرکوب کرد. دست کم 200 نفر هم در جریان اعتراضات ماه گذشته در بنگلادش کشته شدند. این تظاهرات خشونت‌آمیز علیه سهمیه بندی در قانون خدمات ملکی آغاز شده بود. بر اساس این سهمیه بندی، دولت 30% کرسی‌های دولتی را برای خانواده‌های افرادی که در مبارزه برای آزادی بنگلادش از پاکستان در سال 1971 شرکت کردند، اختصاص داده بود. دولت بنگلادش به رهبری شیخ حسینه روز یکشنبه علاوه بر تعطیلی مکاتب و پوهنتون‌ها و قطع اینترنت، حکومت نظامی اعلام کرده و به سربازان نیز اجازه تیراندازی را داده بود. در هفته‌های اخیر حداقل 11,000 نفر در پیوند به اعتراضات در بنگلادش بازداشت شدند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
تا دقایق دیگر درباره مسابقات بایسکل رانی دو ورزشکار زن افغان نیز برایتان خواهیم گفت. اما پیش از آن، برخی دهقانان در ولایت‌های شمالی افغانستان از نبود بازار برای حاصلات خربوزه شکایت دارند. آنان میگویند که امسال حاصلاتشان خوب است، اما بهای خربوزه پایین آمده و بازار خوبی برای فروش آن وجود ندارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با فرارسیدن فصل برداشت حاصلات میوه در افغانستان، انواع میوه ها از جمله خربوزه هم به رنگارنگی بازارهای افغانستان به ویژه بازارهای شمال این کشور افزوده است. بوی خوش خربوزه های رنگارنگ که در زمین های زراعتی ولایت فاریاب، سرپل، جوزجان، بغلان، بلخ، کندوز و برخی ولایت های دیگر کشت می شوند، هر رهگذری را به خریدن این میوه شیرین وامی دارد. برخی خربوزه فروشان میگویند بیش از 30 نوع خربوزه در ولایت های شمالی افغانستان کشت می شوند که معروف ترین آنها آقنبات، گرگک، جوجه برون، خربوزه امیری، اسقلان، الپوچاق، ارکانی، چتری، یازی، زنبورچه و دانیاری می باشد. سیف الدین، یکی از دهقان‌ها که در بازار آقچه خربوزه می‌فروشد، به رادیو آزادی گفت امسال حاصلات خربوزه در ولایات شمال خوب است، اما نبود بازار دهقانان را با مشکلات مواجه ساخته است.
10 کیلو خربوزه رو ما میاریم اینجا 20 روپیه 25 روپیه 15 روپیه اعلام میکنیم. یک خربوزه 15 روپیه از پالس تا اینجا ما کنده میایم. مصارف داره. ما از دولت خواهش میکنیم که خربوزه و حاصلات میوه‌جات ما از مام خارج بره، یا مثلا طرف آسیای میانه یا هندستان یا یک دبی، یک چیز میوه بسیار اعلی، میوه بسیار خوب داریم.
نعمت الله یکی دیگر از دهقانان ولسوالی آقچه سرپرستی یک خانواده 8 نفری را به عهده دارد. میگوید که حدود 11 سال می شود مصروف کشت خربوزه است. این دهقان از نبود سردخانه و کاهش نرخ محصولات زراعتی شکایت دارد.
از بزرگای امارت ما می خواهیم در قسمت امار سردخانه بر ما مردم همیاری و همکاری بکنن. باز خیلی مهمه حاصلات ما مردم ضایع نمیشه، خراب نمیشه، پرسوده نمیشه.
دهقانان ولایت جوزجان می گویند همه ساله محصولات زراعتی از جمله خربوزه ایشان را به دلیل نداشتن سردخانه به قیمت ناچیز به فروش می رسانند. به گفته آنان ساخت سردخانه ها می تواند مشکلات آنان را کاهش دهد. اما شماری از خریداران از افزایش حاصلات خربوزه در بازارها و پایین بودن بهای آن استقبال می کنند. آنان می گویند که در سالهای گذشته یک دانه خربوزه را 100 افغانی می خریدند. اما امسال خربوزه با بازارها زیاد آمده است و حالا یک دانه خربوزه را تا 10 افغانی هم خریداری می کنند. فرید الله باشنده شهر شبرغان که برای خرید خربوزه به شهر آمده است به رادیو آزادی گفت:
امسال خربوزه در ولایت جوزجان به حد پریمان است، به حد ارزان است که تو میتونی خربوزه بخو و تو میتونی چشم میخوره در شهر خربوزه است. تا حد میتونیم پریمان است، خربوزه به حد پریمان است. اینقدر شکم سیر خربوزه خوردیم که باور کنین اول هیچ اصلا دلمون نمیشه که دیگه خربوزه بخوریم.
مسئولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان با تایید مشکلات دهقانان میگویند امسال حاصلات خربوزه و تربوز 50% افزایش یافته است. خربوزه های محصول ولایت های شمالی افغانستان از شهرت زیادی برخوردار هستند. خربوزه در ولایت جوزجان و ویژه در ولسوالی آقچه این ولایت در دو فصل آبی و للمی کشت می شود. صادرات خربوزه شمال افغانستان یکی از منابع درآمدی کشور است و این محصول شیرین قبلا با بازارهای بین المللی مانند آسیا و اروپا صادر می شد. اما اخیرا روند صادرات میوه تازه و سبزیجات افغانستان به علت های مختلف از جمله افزایش تعرفه گمرکی از سوی پاکستان با مشکلات زیادی روبرو شده است. نبود سردخانه های معیاری و بزرگ و صادر نشدن خربوزه و برخی میوه های تازه دیگر به بیرون از کشور همه ساله سبب وارد شدن زیان های مالی به دهقانان می شود.
و حالا از زبی شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی در برای مسابقه بایسکل رانی دو ورزشکار زن افغان می شنوید.
یلدوز هاشمی و فریبا هاشمی در بایسکل رانی جاده در المپیک پاریس شرکت کردند. هر دو بایسکلران بر روز یکشنبه 14 اسد در شهر پاریس فرانسه در بخش بایسکلرانی جاده در بخش زنان با حریفانشان در بازی‌های المپیک رقابت کردند. در این مسابقه که ورزشکاران فاصله 158 کیلومتر را باید طی می‌کردند، فریبا هاشمی جایگاه 75 را به دست آورد و یلدوز هاشمی موفق نشد که از خط پایان عبور کند. آنان که 110 کیلومتر با هم جز دو نفر برتر در میان 93 اشتراک کننده بودند، موفق نشدند که آن را حفظ کنند. فریبا هاشمی به رادیوی آزادی گفت که به علت کشش عضله ساق پایش موفق نشد که برتریش را حفظ نماید و به همین علت حریفانش از وی پیشی گرفتند. داوید لپرشانت، رئیس انجمن بین‌المللی بایسکل سواری، در صفحه فیسبوکش به تمجید از هر دو بایسکلران افغان پرداخته است و نوشت که چه یک رقابته. از سوی خواهران هاشمی 110 کیلومتر در صدر بودند و آنان به نمایندگی از افغانستان در پاریس شرکت داشتند. با این نتیجه همه کاروان ورزشی افغانستان رقابت‌هایشان را در بازی‌های المپیک پاریس به پایان رسانیدند. افغانستان در بازی‌های المپیک پاریس 6 ورزشکار داشت که همه آنان بدون کسب مدال رقابت‌هایشان را به پایان رسانیدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه‌های اینستاگرام و ایکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک رادیو آزادی سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا با هم یک جا خلاصه خبرها را میشنویم. شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش امروز استعفا و کشورش را ترک کرد. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که رسانه‌های محلی تصاویر را منتشر کردند که او و خواهرش سوار یک هلیکوپتر نظامی شدند. هنوز مشخص نشده که شیخ حسینه به کجا رفته است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که حدود 50% برگشت کنندگان از پاکستان در هفته گذشته زنان بودند. این اداره ملل متحد گفته که از 28 جولای تا 3 اگست دست کم 950 افغان از پاکستان اخراج شدند. در این میان 30% زنانی هستند که مسئولیت سرپرستی خانواده های خود را به عهده دارند. حکومت طالبان خبر داده که مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومتشان در نشست با سفیران و نمایندگان برخی کشورهای غربی در دوحه پایتخت قطر روی روابط دوجانبه و همکاری‌های بشردوستانه گفتگو کرده است. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در صفحه ایکس خود اعلامیه و عکس‌های مربوط به این نشست را نشر کرده است. تا به حال سفارت‌ها و دیپلمات‌ان یاد شده درباره این دیدار چیزی نگفتند، اما بیشتر کشورهای غربی ماموریت‌هایشان مربوط به افغانستان را از دوحه پیش می‌برند و هر از گاهی با مقام‌های طالبان هم دیدار می‌کنند. مقام های ایرانی از فیصله ایشان مبنی بر اخراج یک زن افغان منصرف شدند. کبرا غلامی که از سوی اداره مهاجرت ایران به اتهام رعایت نکردن حجاب فراخوانده شده بود، با خطر اخراج روبرو بود. بخش ایران رادیو آزادی رادیو فردا خبر داده که کبرا غلامی در نتیجه تلاش های فعالان حقوق زنان ایران رها شده و به خانواده اش سپرده شده است.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته،
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. یک بار دیگر صدها لاری مملو از محصولات زراعتی افغانستان در دروازه مرزی تورخم متوقف ماندند. مقام های پاکستانی می گویند که رانندگان لاری هایی که از این مسیر تردد می کنند باید سند ورود موقت داشته باشند و برای راننده ها الی 31 جولای مهلت داده شده بود تا این سند را حفظ کنند. پاکستان در ماه اپریل امسال به رانندگان افغان گفته بود که تا 31 ماه مارچ می توانند با پاسپورت و ویزه در مسیر تورخم رفت آمد کنند، اما این تصمیم بعداً به تعویق انداخته شد و مهلت نهایی به راننده ها 31 جولای تعیین شد. توقف لاری های مملو از میوه‌جات و سبزیجات تازه در سمت افغانستان در تورخم باعث فاسد شدن معموله های لاری های تجارتی افغان ها شده. اما مقامات پاکستان می گویند که آنها برای تامین امنیت و جلوگیری از رفت آمد شورشیان از دروازه سرحدی تورخم و سایر مسیرهای سرحدی با افغانستان داشتن ای سند اجباری اعلام کردند. این تصمیم حکومت پاکستان باعث شده که تجار افغان به ویژه آنهایی را که تجارت میوه تازه و سبزیجات را می کنند متأثر بسازد. هوا گرم است و تجار افغان می گوید که میوه تازه و سبزیجات آنها اگر به سر وقت به مقصد نرسد خراب شده و خسارات انگفت مالی را به جای می گذارد. در بحث امروز 25 دقیقه از رادیو آزادی روی همین موضوع گفتگو می کنیم که بسته شدن گذرگاه مرزی تورخم چگونه تجار افغان را متاثر ساخته. میمان های بحث امروز ما محمد یمین امیدی، تاجر میوه تازه افغانستان، و نثار احمد شیرزی، آگاه امور سیاسی، و همچنان عبدالنصیر رشتی، آگاه امور اقتصادی هستند. تشکر میکنم از میمانای ما و همچنان از همکار تخنیکیم بیروز جان دلیری که دی برنامه مرا همکاری میکنه. میپردازیم به میمانای خود. اولتر از همه از محمد یمین حمیدی میشنویم که تاجر میوه تازه هستن از افغانستان. سلام آقای حمیدی، تشکر که دی بس امرای ما هستین و دعوت ما را پذیرفتین. یک کمه اگه برام بگوین که فعلا وضعیت اموال تجارتی تجار افغان در تورخم چیگونه است و مشکل اصلا از کجا شروع شد؟
و علیکم سلام. سلام با شما و تمام میمانان عزیزان. تشکر از اینکه ما را وقت دادید. بر فعلا رفت آمد از تورخم به شکل عادی است و موتورایی که ویزا و پاسپورت دارند و اجازه میده و این کاغذی که پاکستان یا اسنادی که پاکستان میخواهد، مثلا سابق روتپاس بود، اول بجای سو این کاغذ دیگر می طلبه. این بسیاری موتورهای در 100 موتور اگر یک موتور داشته باشه دیگر کدام مشکل بر فعلا نیست. اون مشکل که یک روز یا کنیم روز ملاریا میوه و تازه و سبزی را توقف داده بودن و تجار افغان خیلی متضرر شدن و خیلی ضرر زیاد کردن. بر فعلا کدام مشکل نیست. امید است که این مشکل با دوباره تکرار نشه. و این سال یک دفعه از طرف پاکستان، خصوصا از طرف پاکستان، این مشکل با ما به یک بانه نیک به بانه پیدا میشه.
حمیدی صاحب، یک کم درباره، بله، یک کم اگر در مورد زمین، بله، اسناد را که حکومت پاکستان از شما تقاضا میکنه یا برای راننده های اموال تجارتی افغان اجباری اعلان کرده، یک کم بگوین این اسناد چگونه است، از کجا به دست می آید و این اسناد چقدر می تونه کمی مشکل شما را حل بسازه؟
این اسناد سابق به نام روتپاس اگر اسناد داشتن از وقت جمهوریت، این موتران کلش دمو اسناد داشتن و سبب مور اسناد رفت آمد میکردن. چون ویزا، مشکلات ویزا، گفتن که ویزا بگیره، ویزا خود افغانستان نه پاسپورت بسانی گرفته میشه و نه ویزا پاکستان ویزا میده. مال اونو اسناد مو پاسپورت یا موچی را روتپاس یا باطل اعلان کردن که او روتپاس نمیچله، بجای زو ای اسناد نو بگیره. ای اسناد را کنسولگری های پاکستان و سفارت پاکستان در کابل میده. خب بسیار مشکل، شاید 10-15 روز یک موتران نتانه که می اسناد به دست بیاره. حالی یک بانه گیریز دیگر، خب اگر اون اسناد به نام روتپاس بود، امو اسناد هم کنسولگری پاکستان یا سفارت پاکستان توضیح کرده بود. او را مثلا حکومت جمهوری یک سابق توضیح نکرده، گوه هم از طرف پاکستان توضیح شده به موتران ها. حتی الاده یک پلیت برش داده شده، پلیت های خارجی برشان داده شده و پلیت هایی که مربوط جوارسیر حکومت افغانستان میشه دور از پیشان گرفتن، دیگه پلیت برشان دادن. مگه متاسفانه حالی ها پلیت ها را قبول نمیکنه، او روتپاس را قبول نمیکنه، یه اسناد نو باید گرفته شوه. از این طریق بگه باید با موتورا کلش از این اسناد بگیره و یا رفت آمد کنه. دیگه با اسناد تا بر پیلن خو شاید در 100 موتور اگه یک موتور گرفته باشه. نگه او اسناد اگر وقت زمان در بر میگیره.
تشکر امیدی صاحب، لطفا امرای ما بمونین، بیشتر از شما دهی بس سوال خواهم کرد. همچنان امرای من نثار احمد شیرزی صاحب هستن، آگاه امور سیاسی. شیرزی صاحب سلام به شما. همچنان اما ساله یک بار دو بار دروازه تورخم یا چمن از سوی حکومت پاکستان برای تجار افغان بسته میشه و این باعث میشه که خسارات انگفت مالی به تجار افغان وارد شوه. پاکستان در پی چیست؟ مقصدش چیست؟
خانم نگو سلام و درود خدمت خودت، میمونای برنامه و همکارای تخنیکی شما. ببینیم پاکستان با افغانستان، با مردم افغانستان همواره هم بازی سیاسی داره، هم بازی استخباراتی. اینا حتی به تجارت سیاسی و استخباراتی ساختن، اینا برخوردشان با مهاجرین سیاسی و استخباراتی است. نه از حاله بلکه از حالهای بسیار متمادی که تجارت بین افغانستان و پاکستان است. پاکستان به خاطر سبوتاش کردن افغانستان چنین کار را میکره. ما چما فراموش نکنیم اگر تجاری که از طرف پاکستان هم همه تا سبزیجات و بعض اقلامه پاکستانی را وارد میکنه، اونا هم اکثر افغانی ها هستن که نقص و ضررش بر افغانستان میرسه و این طرف در وقتی که میوی افغانستان پخته میشه و یکانه با بازار نزدیک بره همین تجار پاکستان است و پاکستان به خاطر سبوتاش کردن اقتصاد چنین عمل را قصدن میکنه. شما یقین کنید که عقیب این برنامه پاکستان دست دستگاه استخباراتی پاکستان است، یوسین پاکستان است، عمدن چنین یک برخورد میکنن، بهانه تراشی میکنن و از طرف دیگه هم در دوران جمهوریت و هم حاله یک پالیسی بسیار روشن وجود نداره در مورد تجارت با پاکستان. قبلا ما در زمان جمهوریت و حال هم می‌دیدیم که حتی موتورهای پاکستانی بسیار آزاد می‌آمدن، حتی تا آسیای میانه می‌رفتن، اما همواره برای اموال افغانستان، تجار افغانستان و موتوردارای افغانستان چنین مشکلات ایجاد کردن. اینا در بنادر خود و ماها اموال تجار افغانستان نگه داشتن کنجا دمره چی علایده بالایش خان آمد، یک مصرف گذاب بالای تجار افغانستان، فقط از هر لحاظ تلاش میکنه که منفعت ببره، هم از لحاظ اقتصادی با بلند ساختن امو تعرف های گمرکی خود و از طرف دیگه ای که اقتصاد افغانستان سبوتاژ میکنه. خوی یک برنامه استخباراتیش است که متاسفانه حکومت جمهوریت و حالی هم کدام پلیسی روشن نداشته و دست نشانده های پاکستان هم در هر زمان در افغانستان بوده که حتی در بخش سیاست و در بخش اقتصاد و تجارت هم تلاش شده که اون منافع پاکستان زیادتر در نظر بگیرن و عمل جدی و یک عملی که بتونن تا سطح بین‌المللی اینا را تعقیب کنه وجود نداشت در زمان جمهوریت هم و حالا طالب ها یک مشکل مشروعیت داره که از لحاظ بین‌المللی هم نمیتونن که کدام اقدام کند. در این زمان افغانستان و پاکستان در دو سازمان که سازمان شانگهای و سازمان سارک اینا هم پیمان هستند، عضویت دارند. نظر به مو عضویتی که در شانگهای سارک دارند، اینا از لحاظ تجارتی هم باید سهولتهایی را برای تجار یک دیگه خود اینا فراهم بسازند، اما پاکستان چون این کار را هرگز نکرده و بدبختانه حال دیگر سه سال به این طرف دیدیم که در شانگهای و سارک هم افغانستان رو زیاد نداره که از اون طریق تیم موضوع را حل کنن یا از طریق مجرای بیندری و در مشروعیت طالب هست که پاکستان از این خلیگاه استفاده میکنه به نفع خود.
بسیار زیاد تشکر نثار احمد شیرزی، آقای امور سیاسی را با خود داریم. باز هم به شنونده های رادیو آزادی بگویم که بس 25 دقیقه رادیو آزادی را با من فرشته نگاه میشنوین و در این بس در رابطه به مشکلات راننده های افغان، مشکلات تجار افغان، مشکلات باغداران افغان به خاطر مسدود شدن دروازه های مرزی از سوی پاکستان صحبت میکنیم که همواره خسارات انگفت مالی را به افغانستان به همراه میباشم. عبدالنصیر رشتی و آقای امور سیاسی هم در این بحث همراه ما وصل شده. تشکر میکنم از رشتی و صاحب که در این بحث دعوت ما را پذیرفتین. از شما میشنوم که اقدام پاکستان بر بسته کردن دروازه های مرزی در اوج فصل میوه و سبزیجات چقدر باغداران، تجار و راننده های افغان متضرر میساز از نگاه اقتصادی؟
بسیار زیاد تشکر. سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی. بدون شک شما میبینین که مشکل مرزی و مشکل ترانزیت با کشور همسایه شرقی ما پاکستان از مدت ها به این طرف جریان داره و هنوز هم جریان داره و در آینده ها هم ممکن جریان داشته باشه و هدف کلیش ای است که اونا بتانن یک مشکل را ایجاد بکنن تا مانی صادرات فرآورده‌های زراعتی به کشور پاکستان شود. حالا بس اساسی اینجاست که هر از گاهی که ما یعنی روابط سیاسی افغانستان با پاکستان به تیرگی میره و یا هر وقتی که نزدیکی هندوستان و افغانستان بیشتر میشه، پاکستانی ها مهاجرین و مرزهایشان من حیث احرام فشار بالای افغانستان اینا استفاده میکنن و همه ساله تجار افغان و زارین و باغدار افغانستان متاسفانه که به میلیون ها افغانی اینا متضرر میشن.
و گپ اساسی اینجاست که چرا ما بیشتر وابسته به پاکستان هستیم و چرا همیشه ما بیشتر از به مسیر پاکستان محتاج هستیم و همیشه کالای خود ما به کشور صادرات میکنیم. اولی که عمدترین اقلام صادراتی افغانستان هم محصولات زراعتی تشکیل میده و ای که ما رو چرا بیشتر به خود پاکستان وابسته ساخته، دلیلش ایست که ما هنوز هم مشکلات داخلی خود افغانستان در بحث تولید نتانستیم حل بکنیم. یعنی ما یک نوع مشابهت بازار با پاکستان و بازارهای هندوستان داریم، چون کالا معمولا از طریق پاکستان میتونه به بصری وقت به بازارهای هندوستان برسه. به خاطر مشابهت بودن بازار میان افغانستان و پاکستان و هندوستان، افغانستان بیشتر مجبور ساخته تا ما بیشتر صادرات به این دو کشور داشته باشیم و هر از گاهی این مشکلات مرزی ایجاد میشه. اون مشابهت بازار عبارت از این است که هنوز کالاهای داخلی افغانستان و یا محصولات زراعتی ما با اون بسته‌بندی و معیاری سازی و استانداردسازی مطابق با بازارهای دیگه مهیا نشده. مثلا شما یک خریط سیب میتونین در کابل، بالای کراچی و لب سرک که به فروش میرسونین، عین بازار شما در پاکستان و هندوستان هم دارین. یعنی نیاز به معیارات بلند و بسته‌بندی بهتر نداره. اگر شما بخواین کالایتان یا فرآورده‌های زراعتی‌تان به کشورهای عربی و یا کشورهای آسیای مرکزی و دیگر جای روان بکنین یا صادر بکنین، از شما اونجا معیارات بلند نمیخواه. به اون خاطر است که ما را اینمی مزل بیشتر وابسته به پاکستان ساخته و پاکستان هم از این مشکل خوب استفاده ابزاری میکنه و همیشه ما را متضرر میسازه. بنابراین من فکر میکنم اگر ما در قسمت معیاری سازی و استاندارد سازی و بازارهای جدید فکر بکنیم و راه های بدیل جستجو بکنیم، باز با هیچ گاهی نمیتونیم که یعنی نمیتونیم که با پاکستان بیشتر وابسته باشیم و یا با محتاج بیشتر بازارهای پاکستان باشیم.
رشتی سه بتمن در رابطه به راه حل دراز مدت به این مشکل برمیگردیم و از شما اطمان میشنوام. امروی ما دایی بس محمد یمن امیدی، تاجر میوه تازه افغانستان هم هستن. امیدی صاحب، من میخوایم از شما بپرسم که مشکلاتتان را که خودتان میگین که اما ساله یک بار دو بار پاکستان دمی اوج فصل میوه و سبزیجات این مشکل ایجاد میکنه و دروازه های مرزی را برای تجار افغان بسته میکنه، این مشکلتان شما با مرجع در میان گذاشتین، مثلا اتاقای تجارت از وزارت تجارت است، شما با مقامات در میان گذاشتین به خاطر راه حلش و چی گفتن براتون؟
بله بله، ما بارها از طریق اتاق تجارت افغانستان و پاک افغان اتاق این مسئله را کتی پاکستان بارها در تماس بودیم که شان در جریان ماندیم. حتی از طرف اتحادیه ما، از طرف رئیس اتحادیه ما این پیشنهاد ما کردیم، از طرف تاجرها و باغدارای ما که 5 قلم یا 6 قلم میوه تازه یا سبزی که از افغانستان وارد پاکستان میشه، از پاکستان وارد افغانستان میشه، حتی ما به این حاضر شدیم که باید معاف کنیم، بخی محصولش را معاف کنیم، محصولش را معاف کنیم که تا بتوانه بیاقین و مردم کشور بهتر از این استفاده خوب کنند. مگر متاسفانه کس صدای ما را نه در جمهوری شنیده و نه در حکومت طالبان، کسی صدای ما را میشنه و کسی صدای ما را لبرک میگه. اما وقت که یک مشکل پیش میاد که مراجعه میکنیم تجار میره، خوب میگن، بله میگن، مگر در عمل تا کدام تا وقت کدام عمل صورت نگرفته که یک کار واقعا شود که بر نفر دو کشور باشد. دیگه سال با سال یک دفعه دو دفعه از یک طریق دیگه، از یک طریق، از یک موضوع بسیار کوچکیم که باشه، این مرز دورخب بر روی ما بسته میشه و مالای ما اوجه میمانه کلش پاسد میشه.
خودتان هم یکی از متضررین هستین، انگامی که مرز ترخم یا چمن بسته میشه و مالتان به گفته خودتان فاسد میشه، تا اکنون شما چقدر از امی درک متضرر شدین، چقدر نقص کردین اگر بر ما بگوین؟
این امی روز که تقریبا یک نیم روز بگیرست، یک نیم روز این لاری که در مرز ترخم توقف کرده بودن برای تاجر افغان میلیون افغانی تو ضرر رسیده. میلیون افغانی از طریق از هم به تاجر میوه تازه و هم به سبزی والا، چرا که کشتم گمرک افغانستان پاکستان به نهایت زیاد است. یک موتر خورتره که حتی موتر ششتره که ما بار میکنیم سابق یک لک 50,000 موصول میامد، حال 7 لک 7.5 لک کلدار موصول میاد. این موترهای که استاد شد تا پس کتوم جای خود رسید رایلا شد، بسیاری شد تا کرای موتر خود نقد نکرد دیگه، بسیاری ضرر رسیدن به تاجرای افغان.
امیدی صاحب، من یک سوال دیگه هم از شما میکنم، باز میرم پیش میمانای دیگه خود. با برخی از راننده های موترهای لاری یا بربری افغان که ما صحبت کردیم، اینا گفتن که ما به خاطر گرفتن یک اسناد که ما را اجازه بده که رفت آمد کنیم در تورخم، ما ها منتظر میمانیم، اما سفارت افغانستان که تحت کنترل طالبان در اسلام آباد برای راننده های لوری پاکستان همتون زود اسنادشان خلاص میکنه و به دستشان میته، اونا هیچ مشکل ندارن. آیا حقیقت داره؟
درست است. همی اسنادی که نوال پاکستان میکی اسناد شما بگیرید، این اسناد ممکن است که در 15 روز 20 روز به راننده افغان به دست نبید. از همچنان همی رقم ویزه را خوب بیخی بند کرده، ویزه را خوب نمیته، مگم ویزه افغانستان بسیار براحتی ده میتونند موترانه پاکستانی در امن اسلام آباد هم در پشار با دست بیارد. امی اسناد که آلیا میگن، امی اسناد بسیار براحتی با بسیار ازینه کمه میتونند یا با دست بیارد. مگم مشکلات برای راننده های افغانستان زیاد است، وقت از ایگه پا بسیار مشکل است. اگر مشکل جون
بله، بعد من به خاطر از اینکه چی باید شوه ما پیش شما برمیگردم، امرای ما بمانین. ما در گزارش با وسیم، یک تن از راننده های موترهای لاری اموال تجارتی افغان در جلال آباد، هم گفتگو کردیم. کوتاه با هم میشنویم که وسیم به خاطر عقض امی اسناد تردد در مرز تورخم به ما چی گفت.
مشکل این است که سند ورود موقت یا تات را طالبان در کنسولگری افغانستان در پاکستان به سرعت اجرا می کنند، اما در سفارت پاکستان در کابل زود اجرا نمی شود. حدود 1.5 ماه می شود که من اسناد آن را جمع کرده به سفارت سپردم، ولی تا هنوز اجرا نشده. تقاضای من این است که مشکلات ما حل شود.
خب این وسیم بود، یکی از راننده های موترهای بربری که اموال تجارتی افغان از افغانستان به پاکستان انتقال میته. نصر احمد شیرزای صاحب، آقای امور سیاسی همراه ما هستند. نصر احمد شیرزای صاحب، شما صحبت های آقای امیدی رو هم شنیدین، از وسیم هم شنیدین، این درنگی چرا، این دوگانگی چرا مثلا پاکستان این اوراق یا این سند را که خودش اجباری ساخته زود اجرا نمیکنه، اما در اسلام آباد سفارت افغانستان تحت کنترل طالبایی زود اما اوراق یا ویزه را برای راننده های موترهای لاری پاکستان میته، این خودش بالای روابط دو طرفه چقدر میتونه تاثیر بگذاره؟
خانم نگاه ببینید، این مشکلات از آن نبود، در دوران جمهوریت هم چنین یک کاری بود. پاکستان پلیسیش روشن است، از طرف دستگاه اقتصادی یا تجاریش هم زیر کنترل بسیار عمیق است، دستگاه استخباراتیش است و سیاسیونش اداره میکنه، بخصوص در مورد افغانستان. اما در افغانستان نداریم، ما در زمان جمهوریت هم گفتم دست نشاندهایی بوده که از طرف پاکستان بوده، حتی در سیستم اقتصاد ما و تجارت ما و در حال خواه همه بیشکل. حال دیگه مشکلات ما به حد زیاد است. ما یک دستگاه ضعیف داریم، دستگاه دیپلماسی افغانستان ضعیف، دستگاه اقتصادی افغانستان ضعیف، کادرهایی که بتونن بر مبنای منافع ملی افغانستان اقدام کنن وجود نداره. تلاش میشن که اون منافع استخبارات را، چون اینا روابط های استخباراتی عمیق داشتن هم در زمان جمهوریت، هم حال بنان منافع اونا را میبینن تا منافع افغانستان، همی که بر بنیاد منافع مردم عمل نمیشه، باعث میشه که
متاسفانه که صحبت ما با آقای شیرزای قطع شدم، کار تکنیکی مطمئن تلاش میکنه که دوباره اونا را وصل کنن. امرای ما عبدالنصیر رشتیا، آقای امور اقتصادی هم هستن. رشتیا صاحب، شما پیشتر اشاره هم کردین، گفتین راه حل های وجود داره، بگوین از این راهل ها چی باید شد و بخاطر از این که تجار افغان، باغدار افغان و یا راننده افغانه که در این مسیر ترخم تردد میکنن اینا با مشکلات مواجه نشن، اما اموال تجارتیشون فاسد نشه و اینا ضربه اقتصادی نبینن. به نظر شما چی راهل های وجود داره؟
ببینین هر کشور بر مبنای مرافع ملی خود تصمیم میگیرم. مثلا ایران کشور همسایه دیگه ما زمانی که فصل و یا سیزن محصولات زراعتی اونا فرا میرسه اونا مطلقا سبزیجات و میوه‌جات خارجی را ممنوع میکنن و یا تعرفه را فصلی میسازن. به این شکل هر کشور به خاطر از این که بتونن صنعتشان و یا تولیدات داخلیشان تقویت بکنن یک سلسله سیاست های حمایوی را وضع میکنن تا بتونن صنعت داخلی و یا تولیدات داخلیشان رونق بگیره. نه همه کشورها این کار را میکنن و پاکستان هم به خاطر منافع ملیشان این کار را میکنن. تنها افغانستان است که دروازه هایش برای محصولات و تولیدات کالای بی‌کیفیت باز بوده و افغانستان متاسفانه مبدل به زباله‌دانی محصولات بی‌کیفیت کشورهای همسایه گردیده است. این نه تنها که امروز بلکه در 20 سال گذشته متاسفانه اینمی روند جریان داشت و
پس چی باید شود؟ رشتی هستن با معذرت که وقت برنامه کم است، چی باید شود اگه کوتاه بگوین؟
آکی درست است. بعد از تحول سیاسی خوشبختانه که سیاست های اقتصاد محوری دولت فعلی افغانستان سبب ازی شد که تولید و سرمایه‌گذاری در افغانستان جدی گرفته شد و تلاش های وزارت محترم تجارت سبب ازی شد که با وجود تحریم ها و تعزیرات اقتصادی بتانه باشد کشور دنیا مراودات تجارتی خود داشته باشه و در بحث صادرات بیشتر از همه جدی تر باشند. حالا به خاطر ازی که انوز کارهای زیاده به خاطر معیاری سازی و سنت سازی کالای داخلی در افغانستان وقت زیاد میگیره، نیاز است که ما بیشتر کار بکنیم. اول ای که نیاز است تا در افغانستان سرخانه های مجهز و معیاری ساخته شود تا از عرضه یک بارگی تولیدات و فراورده های زراعتی در بازار جلوگیری صورت بگیره و اینا بر یک مدت اونجا نگهداری شود به اساس ضرورت و ظرفیت به بازار عرضه و یا هم به خاطر فروش به بیرون کشور کار صورت بگیره. تا زمانی که ما به طرف ساختن سرخانه ها نریم این مشکل کامکان ادامه پیدا خواهد کرد و از طرف دیگه در قسمت معیاری سازی از این تلاش صورت بگیره و همچنان به خاطر بازاریابی به کشورهای بیرونی تلاش صورت بگیره، راه های بدیل فکر شد و همچنان بازاریابی داخلی خیلی جدی هست که اگر ما در این قسمت هم کار بکنیم میتونیم که تا یک اندازه زیاد اما فشار لنگر که پاکستان بالای ما داره او را حل بکنیم و در کل میتونیم که اقدام بالمثل هم بکنیم.
تشکر رشتیا صاحب. ما کوتاه امیدی صاحب هم میپرسم. آقای امیدی، شما خودتان تاجر هستین، شما متضرر هستین، شما بگوین که به نظرتان راه حل چیست؟ کوتاه لطفا.
راه حل ما درخواست ما یک پیشنهاد به حکومت پاکستان است، با حکومت طالبان نمی است که راه حل نمی است که به حکومت پاکستان بشیند یک تفاهم برسند، نه که مشکلات روز به روز زیاد کرده برند و یا چه رقم کدام پالیسی که پاکستان در مقابل سبزی و میوه ما اختیار میکنند، این پالیسی را باید اگر حکومت طالبان باید این پالیسی را اختیار کنند که وام میوهش یا سبزیش داخل افغانستان با مشکل بیاین یا با گمرک بسیار بلند بیاین تا بتوانیم ما از میوه یا سبزی داخل کشور خود استفاده کنیم. برای فعلا که یک مال دو میان شاید کیلو اگر 5 روپیه مصرف بخورن تا افغانستان میاد یا سبزیش با چی میوهش باشه.
تشکر.
ما میره 50 روپیه میکنه.
تشکر امیدی صاحب. و کوتا شیرزای صاحب شما هم بگوین که به نظر شما چی راه حل وجود داره به خاطر از اینکه این مشکل برای همیشه حل شوه. کوتا شما 30 ثانیه یا 40 ثانیه وقت دارین.
خانم نگاه، تا که افغانستان یک دستگاه سیاسی و دیپلماسی و اقتصادی قوی نداشته باشه من فکر نمیکنم که بتونه افغانستان کار در مقابل پاکستان بکنه. تا زمانی که افرادی که در انفراد و روابط با پاکستان نداشته باشه در سیستم اداری افغانستان هم نداشته باشن، اینا نتونن که اینا باشن که بتونن بر بنیاد منافع عام مردم افغانستان با پاکستان در سیاست خارجی، در سیاست تجارتی در یک تصمیم بهتر نگیرن، یک سیاست پالیسی روشن تجاری با پاکستان نگیرن،
ناممکن است. اما همه این موضوعات در چنین یک وضعیتی که افغانستان فعلا به مواجه است بسیار مشکل است که
بتوانند
این حکومت یا بدبختی یا کار را.
متاسفانه که وقت بحث ما به پایان رسید. بحث 25 دقیقه رو دیوزودی را با من فرشته نگاه شنیدید. تشکر میکنم از شما. میمانای من محمد یمین امیدی، تاجر میوه تازه افغانستان، نثار احمد شیرزی آگاه امور سیاسی و عبدالنصیر رشتی آگاه امور اقتصادی بودند. تشکر از میمانای من که در این برنامه آمدن و سهم گرفتن و تشکر بسیار زیاد از شمایی که رادیو آزادی را میشنوین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست.